بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. در بحث اوقات نمازها در فصل دوم که شروع کردم به اوقات فرائض یومیه، اوقات فرائض تمام شد، در صفحه 50 رسیدم به اوقات رواتب، ولی قبلش یه مسئله رو مطرح میکنن. این مسئله مربوط به همین بحث اول وقت و آخر وقت میشه. یه بحثی در تیمم داشتیم که اگر کسی عذری داره که اول وقت نمیتونه وضو بگیره یا غسل کنه، ولی احتمال میده که تا آخر وقت آب گیرش بیاد یا عذرش برطرف بشه، اونجا یه بحثی بود که صبر بکنه یا صبر نکنه، که سه تا قول بود و بحثش گذشت. حالا یه شبیه همون مسئله اینجا هم هست. اگر کسی اول وقت عذر داره از اینکه نمازش رو با شرایط کامل به جا بیاره، مثلا فرض کنید اول وقت اگر بخواد نماز بخونه باید نشسته بخونه، حالش خوب نیست، این وقت فضیلت رو اگر درک کنه نمازش رو باید ناقص بخونه. اگر بخواد نمازش رو درست حسابی بخونه، مثلا ایستاده بخونه، اون باید آخر وقت مثلا بخونه. این چطوره؟ این اول وقت بخونه یا نخونه؟ این بحث شده. بعضی ها فرمودن که حتما باید تأخیر بندازه، ولی ظاهرا نظر غالب این نیست که حتما باید تأخیر بندازه، و در هر زمانی وظیفه او چی هست همون رو انجام بده کفایت میکنه. مثلا اول وقت است، حالا نشسته است، حالا احتمال داره آخر وقتم بتونه ایستاده بخونه، ولی اون نماز نشسته کفایت میکنه. حالا این عبارت رو بخونیم و مسئله همینه، چیز زیادی در واقع اینجا نداره. میفرماید که در صفحه 50 ذهب المرتضی، یعنی سید مرتضی و ابن الجنید و سلار رحمت الله علیهم، الى وجوب تأخیر اول الاعذار الى آخر الوقت. ذهبین اعتقد، یعنی رفتن، یعنی معتقد شدن، فتوا دادن. نظر این سه بزرگوار سید مرتضی، ابن جنید و سلار این استش که واجب است تأخیر اول الاعذار، یعنی اونایی که اولی اولول الباب که میگن صاحبان لب، اول الاعذار یعنی صاحبان عذر، کسانی که عذر دارند، عذرشون حالا مثلا توی نحوه نمازشون یا تو لباسشون، مثلا لباس داره نداره، یا لباسش مثلا نجس پاکه، بدنش نجس پاکه، الی آخر، کسانی که عذری دارن واجب است تأخیر بندازن. این تأخیر مصدر اضافه شده به اولی، لذا اولی میخونیم، اولو نمیخونیم. اولی مضاف الیه، با این حال در واقع فاعلشه. تأخیر بندازه کی؟ تأخیر بندازه اولی الاعذار، تأخیر بندازن، تأخیر بندازن نماز رو تا کی؟ الی آخر الوقت. تأخیر بندازن تا اگه تا آخر وقت عذرشون برطرف شد، که شد، نشد اون وقت دیگه بخونن. محتجین، این محتجین اسم فاعله، احتجج یحتجج و احتج یحتج و احتجاج، اسم فاعلش میشه محتجج، محتجج میشه محتج، اسم مفعولش هم میشه محتجج که اونم میشه محتج. پس محتجین هم میتونه اسم فاعل باشه، هم میتونه اسم مفعول باشه، ولی مثل مختار که مختیر هم میشه مختار، مختیر هم میشه مختار. اینجا محتجین اسم فاعله، یعنی در حالی که اینا احتجاج کننده هستن، دلیلشون چی بوده؟ دلیلشون این است که به امکان ایقاع الصلاة تامتاً به زوال العمر، عذر، امکان انجام ایقاع، یعنی انجام دادن نماز هست تامتاً، یعنی ما نماز رو کامل انجام بدیم به زوال عذر، با از بین رفتن عذر. فیجب، یعنی فیجب این تأخیر، پس باید ما تأخیر بندازیم که نماز کاملی انجام بدیم. کما یؤخر المتیمم، همونطور که شخص متیمم تأخیر میندازه نمازشو، یعنی میگیم تیمم نکن، صبر کن، شاید حالا آب گیرت اومد مثلا یا عذرت برطرف شد. متیمم چرا تأخیر میندازه؟ به نص اونجا روایت داره، ولی اینجا روایت ظاهرا نداره. اون اینو میخواد بگه که اینم مثل اونه دیگه، نص یعنی روایت. و بل اجماع، اجماع هم اونجا داریم، البته حالا اونجا گفتیم اجماعی هم نیست، مرحوم صدوق هم مخالف بود، دیگران هم بازی حرفایی داشتن، ولی الان مدعاه المرتضی یعنی سید مرتضی میفرماید اجماع هست. یعنی ایشون میخواد خودش بگه که این که میگه فبل اجماع علامت دعا، یعنی میخواد بگه این اجماع اجماعی ادعایی، حالا معلوم نیست واقعا اجماع هم باشه و قول مخالف هم ایشون آورد. حالا به هر حال متیمم چرا آخر میندازه؟ هم روایت داریم هم اجماع بعضی از علما گفتن داریم. ولی و جوزه شیخ ابو جعفر طوسی، شیخ اعظم طوسی، این تجویز کرده اول الوقت به انکار تأخیر افضل. البته به نظر خود شیخ طوسی هم تأخیر به اندازه خوبه، ولی اگر اول وقت هم بخونه باطل نیست به هر حال، ولی اونا میگفتن نه اصلا نمازت درست است. و هو الاغرب، شهید اول میفرماید که حرف شیخ طوسی خوبه، یعنی فتوای شیخ طوسی رو قبول میکنه. چرا هو الاغرب؟ شهید ثانی حالا نظر شهید اول رو توضیح میده، میگه لمخاطبت هم به صلات من اول الوقت به اطلاق الامر فتکون مجزتن دل امتصال، به خاطر اینکه مخاطب واقع شدن این مکلفین یعنی من اول الاعذار به نماز مخاطب واقع شدن، یعنی شارع اینا گفته که نماز بخونید، اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل و جاهای دیگه اقیم الصلات، اینا از اول وقت، اول وقت که میشه حکم شارع میاد که ایها الناس نماز بخونید. به اطلاق الامر، امرش هم نگفته که آی سالم ها نماز بخونید، معذورین نخونید، نه گفته که مردم نماز بخونید، حالا هر کس در هر وضعیتی هست بخونه دیگه. امر یعنی امر از این جهت که قیدی نزده که مثلا سالم ها بخونن، نمازهای تام خونده بشه، نمازهای ناقص، نه قیدی نداره. اطلاق امر یعنی امر هیچ قیدی نداره، گفته که نماز بخونید همین. فتکون مجزعتن، پس می باشد این نماز مجزی یعنی کافی. لل امتصال، چرا مجزیست؟ چرا کافیست؟ به خاطر اینکه ما امتصال امر شارع کردیم. دوباره ایشون می فرماید، حالا جواب میده دلیل اونا رو. دلیل اونا چی بود؟ دلیل اونا بود که امکان داره که آخر وقت بتونن نماز کامل بخونن. ایشون میگه و ما ذکروه من الامکان معارضون بالامر و بله و استحباب المبادره الیها فی اول وقت، و آنچه که ذکر کردن از امکان که گفتن امکان و ایقاع صلات تامتن، این معارض هست. چی با اون معارضه کرده که این معارض شده؟ معارض اسم مفعولها، این امکان مورد تعارض قرار گرفته، کسی با اون معارضه کرده شده معارض. با چی معارضش چی بوده؟ بالامر، امر به نماز از اول وقت، همین امری که گفتیم. و مستحب بودن شتاب، مبادرت یعنی شتاب کردن، الیها یعنی به نماز در اول وقت، این دوتا با هم تعارض میکنن. و از طرفی و مجرد الاحتمال لا یوجب القدره علی الشرط، شما میگید احتمال داره که نماز کامل بخونن، ما میگه صرف احتمال که باعث نمیشه که دوباره نمازشون کامل بشه، یه احتمال هم از اون ور داره که حتی همین ناقص هم از دستشون بره، یعنی از این هم که از بدتر بشن میشه دیگه. آدم مریض ممکنه که الان میتونه نشسته بخونه، شما میگه که احتمال داره که بتونه ایستاده بخونه، یه احتمال هم داره که همین نشسته هم نتونه بخونه، آخر وقت باید خوابیده بخونه، اگر هم احتمال هم داره که بمیره که اصلا این چیزش هم نماز هم از بیخ نخونه اصلا از دستش بره. و مجرد الاحتمال لا یوجب القدره علی الشرط، صرف احتمال که باعث نمیشه که این قدرت بر شرط پیدا کنه، مثلا شرط ایستادن هست، شرط مثلا پاک بودن هست، اینجا بل یمکن فوات القدره، ممکنه همین مقدار قدرتی هم که داره از دستش بره، چطوری؟ به موت، با موت، غیر موت، مثلا مریضیش بیشتر بشه، همین قدرتش هم که هست از بین بره. میگیم آخه تیمم رو چطوری گفتن تا آخر؟ میگه خب قیاس که ما نمیخوایم بکنیم، تیمم رو روایت داره، اینجا که روایت نداریم. و تیمم خرج به نص، تیمم با روایت خارج شده. و الا یعنی اگر روایت نبود تیمم هم مثل بقیه عذرها میگفتیم اول وقت همون تیمم کن. و الا لکان من جملتها، و الا یعنی اگر روایت نبود، لکان هر آینه بود تیمم من جملتها، یعنی از جمله عذرها، ها برمیگرده به اعذار، یعنی یکی از اعذار میشد، در همه عذرها میگیم اول وقت میتونی انجام بده، تو تیمم هم میگفتیم اول وقت میتونی، ولی خب چون شارع خصوص تیمم رو جدا کرده ما دیگه حرفی نداره. بعد دوباره با نعم میگه که خب حالا ما درسته میگیم اول وقت نماز بخونه، ولی ما به نظر ما هم مستحبه که تأخیر بندازه. نعم یستحب بود تأخیر مع الرجا، اونجایی که امیدی داره. البته یه وقت یه کسی امیدی نداره، یعنی یه مریضیست که یا یه وضعیتیست که انسان میدونه آخر وقت اول وقتش یکی، اینجا مستحب هم نیست، ولی یه امیدی داره که آخر وقت حالش بهتر بشه مثلا، اینجا مستحب است تأخیر مع الرجا، یعنی مع الرجا این که نماز درستی بخونه. میگیم واقعا شما مستحب میدونید؟ میگه والا ما که مستحب میدونیم، خواستیم مخالفت خروجن، یعنی علت این استحباب این بود که ما خارج بشیم از مخالفت این سه تا بزرگوار، یعنی سید مرتضی، خواستیم با اینا مخالفت نکنیم، یه همراهی کردیم. اونا گفتن واجبه، ما هم گفتیم خب حالا واجب که نیست ولی خب خوبه، ولی ته دل ما همین خوب بودن رو هم نه، همچه خوبی هم به اصطلاح نیست. ولولاهو، و اگر نبود این مخالفه، این مخالفت با سید مرتضی، لکان فیه نظر، هر آینه بود در این استحباب تأخیر مرجع نظر. این ضمیرها رو برگردونید، ایشون میگه که ما خواستیم که مخالفت نکرده باشیم، درست شد؟ و اگر نبودیم انگیزه، انگیزه ما چی بود؟ خروج از مخالفت دیگه. و لولاهو، و اگر نبودیم مطلب، هو رو بذارید به خروج از خلاف اینها، پس خروج از خلاف اینها انگیزه ما بود. چرا فتوای به استحباب داشت دادی؟ به خاطر اینکه خارج بشم از مخالفت این ستا. و اگر نبود این مسئله، یعنی از این خروج از مخالفت اینها، اگر این مطلب نبود، لا یعنی هر آینه، کان می بود فیه، یعنی تو این فتوا، فیه رو بزنید به این فتوا. فتوا چی بود؟ یعنی استحباب تأخیر مع الرجا، پس ه رو بزنید به استحباب و تأخیر مع الرجا. هر آینه بود تو این مطلب نظر، یعنی اشکال داشتیم، یعنی این استحباب ما قبول نداریم. اگر ما این استحباب رو گفتیم، خواستیم که با این آقای مخالفت نکرده باشیم. خب این مطلب تمام شد. البته این یه مسئله استطرادی بود، یعنی بحث ما سر وقت و اینهاست، بحث سر این نیست که اول لحظه باید چیکار کنن، منتها چون یه مسئله در تیمم مطرح بود، اینجا هم حالا این بحث رو ما آوردیم و گفتیم. برمیگردیم به بحث اصلی خودمون که وقت فرائض رو گفتیم، اوقات فرائض یومیه رو گفتیم، حالا اوقات نوافل رو میگیم. نافله ها چه وقتی دارن؟ این هم باز به اصطلاح مطالب زیادی داره، معرکه آرا هستش و عباراتش رو باید دقت کنیم، ببینیم اختلافی هم بین مراجع فعلی هست یا نه، این هم هست. حالا اینجا البته به اهمیت وقت فرائض نیست، حالا اونا چون اهمیت داشت، من خیلی اصرار هم داشتم که وقت فضیلتش و وقت مشترکش اینا کاملا تفکیک بشه و فتوای روز ببینیم که چی هست. البته معمولا نظرات یکی هست. و وقت و نافلت ظهر من از زوال، حالا نافله ظهر انشالله میخواییم بخونیم، آیا قبل از ظهر میتونیم بخونیم؟ نه، الله اکبر بگن، اذان بگن، من از زوال الى ان یسیر الفی، تا برسد سایه. فی به سایه بعد از ظهر میگن، فاعه یعنی رجعه، اون وقت به سایه بعد از ظهر میگن فی، چون این سایه یه که رجوع کرده. زل به سایه میگن، هر سایه، مطلق سایه، سایه صبح بعد از ظهر، هر جور سایه ای، ولی فی به سایه ای میگن که بعد از ظهر میفته، یعنی سایه ای که اشیا دارن و خورشید به اونا میتابه، از صبح تا ظهر این سایه ها فی نیست، ولی سایه هایی که بعد از ظهر پیدا میشه و خورشید میره سمت مغرب ما و سایه ها رو ما رو میندازه به سمت مشرق، این سایه ها رو بهش میگن فی، چون بعد از رجوع خورشیده و بعد از برگشتن خورشید. خب فی یعنی بالاخره سایه، تا اینکه این سایه بگردد مقدار دو قدم. قدم یه اصطلاحه، همونطوری که تو بحث به اصطلاح چیز، تو بحث ارتفاع هواپیما از مقیاس پا استفاده میکنن، میگن هواپیما 30,000 پا اوج داره. این پا در واقع یک اصطلاحی از انگلیس اومده و هر پا رو 30 سانت حساب میکنن. 30,000 پا یعنی حدود 10,000 متر، یعنی هر سه پا حدودا یه متر و 90 سانی متر، 30,000 پا این یه چیزه. اون وقت اینجا نه که شاخص رو به اندازه قامت یک انسان میگیرن و در واقع 7 قدم حساب میکنن، حدودا 7 قدم و هر قدمی مثلا 25 سانت و اینا. اون وقت قدم یک اصطلاحه، قدم اسم است، قدم همون یعنی پا، پا که حدود 25 سانتی متر این سر و ته این قدم داره، قدم یعنی یک هفتم شاخص. پس قدم یه اصطلاحه، یه اسمه. اسم در فقه هر جا گفتن قدم، قدم یعنی یک هفتم هر شاخصی. مثلا شاخص شما 70 سانتی متر است، یعنی 10 سانت. اگر 7 وجب است، یه وجب. اگر 7 قدم است، یه قدم. اگر 7 متر است، یک متر. خب پس قدم، قدم یعنی یک هفتم. هر جا ما گفتیم قدم، شما هم زیرش بنویسید یک هفتم. اینجا گفتیم قدمین یعنی دو هفتم. خب پس وقت نافله ظهر از اول اذان ظهر هست تا دو هفتم شاخص، یعنی سایه جدید ها، اون سایه که حداقل سایه که اونو ما کار نداریم، اونو روش خط کشیدیم. سایه ای که جدیه فی لذا میگه دیگه، فی اون سایه ای که از قدیم بوده که فی نیست، فی اون سایه ای است که جدید پیدا میشه، یعنی بعد از تمایل خورشید یواش یواش یه سایه زیاد میشه. اون سایه زیاد شده، حالا این خطکش ما و این عمود ما چقدره؟ مثلا فرض بفرمایید که 70 سانته، 70 سانته، بگیم عمود 70 سانته، سایه جدید 20 سانت، دو هفتم اینطوری. خب یعنی الله اکبر ظهر رو که میگن تا دو هفتم شاخص. اگر ما یه سایه کامل رو یک ساعت و نیم حساب کردیم، دو هفتمش دیگه زیاد نمیشه، مثلا دیگه نهایت فرض فرمایید نیم ساعت بشه، نیم ساعت. یعنی الله اکبر میگن تا نیم ساعت. اینو گفتم که اگر ما میتونستیم به ساعت در بیاریم خیلی خوب بود. لازمش این است که یه نفر یه عمودی بذاره قربتین الله و نگاه کنه ببینه مثلا یک هفتم شاخص از نظر ساعت چقدره، دو هفتمش چقدره، اینا رو حساب کتاب کنه و در بیاره. مثلا یا مثلا شاخص ما که 70 سانته، سایه به اندازه خود شاخص بشه چقدره، چون وقت فضیلت داشت و وقت چی داشت، اینا هست. به ساعت آدم در بیاره خب راحت تر. البته شاید علت اینکه به ساعت در نیاوردن، شاید، حالا من دقیقا نمیدونم، یعنی فقط در یه احتمال ضعیف میدم که مثلا احتمال داره که، البته بعیده این احتمال، که مثلا شاید در شهرهای مختلف شاید این به ساعت در آوردنش جوابگو نبوده باشه، ولی گمان نمی کنم که اینطوری باشه، چون بالاخره همه جا حرکت خورشید یه اندازه است و سرعت زمین یه اندازه است و تمایل خورشید مشخصه. حالا به هر حال قدمین رو توضیح میده. ای فقول صبع ای قامت المقیاس، صبع یعنی یک هفتم، صبع عین یعنی دو هفتم. این صبعین اضافه شده به قامت، مضاف نونش افتاده، مثل رجلین که اون نونش موقع اضافه میفته. صبعی قامت مقیاس یعنی دو هفتم طول مقیاس، یعنی همین شاخص. خب همون دو هفتم شد. خب نافله عصر چی شد؟ میفهمید و وقت نافله ول عصر الا، شروعشو نگفت، الا اربعت اقدام، الا یعنی آخرش چهار قدمه، یعنی چهار هفتم. پس دو هفتم رو، خب الا معلومه دیگه، شما نافله ظهر رو خوندی، بعد نماز ظهر رو میخونی، بعد نماز عصر رو میخوای شروع کنی دیگه. پس معلومه که وقتی میخوای نماز عصر بخونی، چون گفتیم فضیلت عصر از همون موقع شروع میشه دیگه، عصر رو میخوای شروع کنی، پس شروع نماز نافله عصر معلومه، اون الاش رو میخواد ایشون درست کنه. الاش میشه چهار هفتم در واقع شاخص. اون وقت در ادامه یه عبارت تو لومعه هست که اینجا نیامده که یک توضیحی است، میگه فعلا هازا تقدم و نافلت العصر بعد صلات ظهر اول وقتها، یعنی نافله عصر جلوتر از نماز عصر است، منتها البته بعد از نماز ظهره، منتها اول وقت عصر هست، اول وقت عصر دیگه این نافله رو میخونیم. او فی هذا المقدار و تؤخر الفریضه الى وقتها. و خود فریضه عصر رو کی میخونیم؟ تو وقتش میخونیم. وقتش چی بود؟ برابر هفت هفتم شاخص بشه دیگه، و هو ما بعد المثل. به عبارت دیگر وقت نماز عصر رو خود ایشون چی فرمودن؟ وقت فضیلتش، البته وقت فضیلتش رو فرمودن که شاخص باید هفت هفتم باشه. دقت فهمید؟ این یه نکته ایست که بعدن گیر میکنیم اگه اینجا دقت نکنید. گفتن که وقت عصر کی شروع میشود؟ اولا امام چی گفتن تو تحریر الوسیله؟ گفتن وقت عصر از چهار هفتم شروع میشود، چهار هفتم شاخص شروع میشه. امام اینو گفتن. خب طبق نظر امام نافله وقتش کی تمام میشه؟ تو چهار هفتم تمام میشه. پس جفت و جور میشن دیگه. یعنی من نماز نافله عصر رو میخوانم، اینقدر این نافله ها رو که میخوانم تا آخر وقتش کیه؟ چهار هفتم. چهار هفتم شاخص، یعنی یک شاخص من سایه جدیدش 40 سانت بشه. چهار هفتم اول وقت نماز عصر است، اول وقت فضیلتش. بعد وارد نماز عصر میشم، پس هیچ فاصله ای پس پیدا نمیکنه. ولی به نظر لمعه فاصله پیدا میکنه. چرا؟ چون من نماز نافله عصرم رو تا کی باید تمام کنم؟ تا 40 سانت. یعنی شاخص من 70 سانته، 4/7 میشه 40 سانت، سایه جدید 40 سانت. اینو که تمام کردم هنوز وقت عصر نشده. که وقت عصر کی بود؟ اگر یادتون باشه جلسه گذشته عرض کردیم، یعنی ایشون فرمودن جلسه گذشته فرمودن وقت عصر اون استش که سایه شاخص به اندازه خود شاخص بشود. یعنی این 70 سانت 70 سانت سایه جدید ایجاد بشود. خب تا 40 سانت سایه جدید که من نماز نافله ها رو خوندم، چون وقتش این موقع بود. خب تا 70 سانت چقدر مونده؟ هنوز 30 سانت. این 30 سانت رو من باید دراز بکشم، استراحت کنم، فعلا همینطوری بشینم ذکر بگم تا وقت نماز عصر بشه. ولی به نظر امام نه، فاصله نداره. و به نظر صاحب عروه هم که بحثش کردیم که گفت بعید نیست که اصلا نماز عصر وقت فضیلتش از همون اول شروع میشه. ظهر رو که خوندی دیگه، اگر از اون موقع شروع میشه پس من نافله های عصر رو که خوندم دیگه فضیلت عصر هستم بخونم. پس طبق نظر لمعه بین نماز نافله عصر با خود نماز عصر فاصله میفته، یه 10 دقیقه ربعی مثلا، حالا یا بیشتر یا کمتر فاصله میفته. ولی طبق نظر صاحب عروه و امام فاصله این نمیفته. خب این تمام شد. پس دوباره اون تیکه ای از عبارت که افتادگی داشت که اینجا خلاصه کردن نیاوردن، بعد از کلمه الا اربعت اقدام یه تیکه تو لمعه هست، شرح لمعه، که اون تیکه شرح لمعه خلاصش این هستش که بعد از این که نافله عصر تمام میشه باید من یه نفسی بکشم، استراحتی بکنم تا وقت ظهر شروع بشه، وقت فضیلت عصر، تا وقت فضیلت عصر شروع بشه. این یه تیکیز که اونجا هست و دوباره هم چون ما بهش کار داریم من به خاطر اون عرض کردم. هاذا هو المشهور روایتا و فتوا. این مشهور است از نظر روایت و فتوا. و فی بعض الاخبار ما یدل علی امتداد وقتها به امتداد وقت فضیلت الفریضه. در بعضی از اخبار چیزیست که مطلبیست که دلالت میکند بر امتداد وقته ما، یعنی وقت نافله ظهر و وقت نافله عصر، به امتداد وقت فضیلت فریضه. یعنی شروعش که معلومه، کی فضیلت، کی وقت داره، وقتش امتداد داره به امتداد وقت فضیلت. خب وقت فضیلت کی بود؟ مولا نماز ظهر تا شاخص مثل خودش بشه، مولا نماز ظهر اینطوره بود. مولا نماز عصرم به اصطلاح تا شاخص بیاد چقدر بشه؟ تا شاخص بیاد 2 برابر بشه. یعنی شروعش از 1 برابر بود، آخرش 2 برابر بود. خودشون میگه و هو زیادت و زل به مقدار مثل شاخص لظهر. آخر وقت فضیلت ظهر که اولش که اون الله اکبر ظهر اون چی، آخرش که زیاد شدن سایه زل یعنی همون فی، زیاد شدن سایه به مقدار همانند شاخص، یعنی شاخص اگر 70 سانت سایه جدیدم 70 سانت بشه، آخر وقت فضیلت ظهر بود. و مثلیه للعصر، یعنی دو برابر این سایه برای عصر. اینم یه مسئله. و فیه قوه، میگه این خوبه، این خوبه که ما وقت چیز رو، وقت نافله رو امتداد بدیم و نگیم که وقت نافله خیلی زیق هست، دو هفتم شاخص و چهار هفتم، اینطوری نگیم، بلکه این مقدار وقتش رو وسیع بگیریم که تو وقت فضیلت داریم نماز ظهر میخونیم، الان وقت فضیلته، اول نافله بخون بعد وقت فضیلتش رو اینطوری کن. دیگه اون وقت فاصله نمیافته بین نافله و نماز ظهر، فاصله نمیافته. چرا ما بخواییم این زیق رو رعایت کنیم؟ تو قسمت نماز عصر یه فاصله میفته که عرض کرد. و یوناس، خب میگیم که شما از کجا گفتی که و فیه قوه به شهید عرض میکنیم؟ میگیم بعض اخبار رو شما چطور ترجیح دادی به این حرفی که شهید اول زد؟ میگه و یناسبه المنقول من فعل النبی و الائمه علیهم السلام و غیرهم من السلف من صلات نافله العصر قبل الفریضه متصله بها، و مناسب است با این نظر. یناسبه هو برمیگرده به نظر، فتوا، کدام فتوا؟ اون که گفت امتداد دارد، هو برمیگرده به امتداد وقت حماب، امتداد وقت فضیلت الفریضه. گفتیم گاهی مرجع ضمیر یک کلمه نیست، یک مطلب است. مناسب است با این مطلب، فاعل یناسبه او چیه؟ المنقوله، اون چه که نقل شده از فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام و غیر اینها از سلف صالح، یعنی بزرگان، فقها، اونایی که بالاخره به اسلام متشرع بودن و حتما از ائمه گرفتن نظرات رو، من صلات نافله العصر قبل الفریضه، اینا می اومدن نافله عصر رو قبل از نماز عصر میخوندن. این که من گفتم یه تیکه اونجا افتادگی داره، اینو اگه نخونیم این روشن نمیشه. اونجا اگر ما بخوایم اون به حرف شهید اول گوش کنیم و نماز رو، نماز عصر رو تو وقت خودش بخونیم، یعنی تو چهار هفتم بخونیم، وقت عصر رو هم از هفت هفتم به بعد شروع کنیم، وقتی یه فاصله میفته. اینجا دیگه فاصله نمیفته. علت اینکه من اونجا اصرار داشتم که توضیح بدم، این فهم این عبارت بود. میفرماید اونی که نقل شده از فعل پیامبر و ائمه و بزرگان، سلف یعنی گذشتگان، یعنی فقهای گذشته بزرگان، از نماز نافله عصر رو قبل از فریضه میخوندن، متصلتن به فریضه، به هاین به فریضه، اینا متصل میخوندن، درست شد؟ ولی اگر ما طبق اونی که شهید اول فرمود که اون درشت ها بود اونطوری بخونیم، متصل نمیشه خوند. و علاما ذکروه من الاسبا، و بنابراین چه که اینا ذکر کردن از یک هفتم ها، اسبا جمع صبح هست، صبح یعنی یک هفتم، یعنی این یک هفتم هایی که گفتن، مثلا تو نماز نافله ظهر گفتن دو هفتم، تو نماز نافله عصر گفتن چهار هفتم. خب این حرفی که گفتن، یعنی طبق اون نظر اسبا اگر ما بخوایم حساب کنیم، یعنی اون طبق فتوای اول، لا تشتم آن نماز، لا تشتم آن فاعلش این الفشه، منتها این الف مرجع ضمیرش کجاست؟ چی چی جمع نمیشه؟ یعنی نماز عصر و نافله عصر جمع نمیشه. البته طبق اون قول اول نافله ظهر با نماز ظهر جمع میشه، اون اشکال نداره. چرا؟ چون وقت فضیلت ظهر از الله اکبره. خب وقت نافله ظهر هم همون از الله اکبره. مؤذن الله اکبر گفت، ما نافله رو میخونیم و چسم نافله همین نماز ظهر رو میخونیم، اون مشکلی نه ایجاد نمیکنه، ولی این عصرش مشکل ایجاد میکنه. طبق اون فتوای بالایی در نماز عصر، ما باید نافله رو که خوندیم یه به اصطلاح مدتی، حالا 10 دقیقه، یه ربع، 20 دقیقه به اصطلاح صبر کنیم تا وقت نماز عصر بشه، وقت فضیلتش بشه، در حالی که ما میبینیم بزرگان ما ائمه پیامبر نافله عصر رو میخوندن و دنبالش هم نماز عصر میخوندن، وسطش استراحتی نمیکردن، دراز بکشن، صحبت کنن، ذکر بگن، هم چیزی نبوده. خب بنابر آنچه که ذکر کردن این بزرگان، یعنی اونی که اول خوندیم، که که اون چیزی که ذکر کردن چی بود؟ من بیان از ما هست. اون چیزی که ذکر کردن همین بحث هفتم ها بود که دو هفتم و چهار هفتم و اینا. بنابر اون حرفا لا تشتم آن، لا تشتم آن یعنی لا تشتم و فریضه عصر و نافله عصر. لا تشتم آن رو نزنید به چیز دیگه ها، چون اون فریضه ظهر با نافله ظهر مشکلی نداره ها. لا تشتم آن یعنی فریضه عصر و نافله عصر نباید کنار هم قرار بگیرن، در حالی که ما می‌بینیم پیامبر اینا رو کنار هم قرار داد. یعنی آمد نافله رو خوند و چسبش هم بلا فاصله آمد فریضه رو خوند. لا تشتم آن اصلا یعنی به هیچ وجه. لمن اراد صلات العصر فی وقت الفضیله، کسی که بخواد نماز عصر رو در وقت فضیلتش بخونه. خب این از این. میگیم حالا مگه پیامبر چی میکرد؟ میفرماید ول مروی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یتب الظهر برکعتین من سنت العصر. تازه این روایتی که شده اینطوریه که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یتب او تبع یعنی تبعیت کرد، پیروی کرد. اتبع یعنی پیرو قرار داد، یعنی به دنبال آورد. به دنبال می آورد ظهر را یتب الظهر. یتب او فاعلش هوس برمیگرده به نبی. یتبع یعنی پیامبر تابع می آورد، به دنبال می آورد ظهر را به دو رکعت از نافله عصر. یعنی دنبال ظهر، یعنی نماز ظهرش که می خوند، نافله ظهر رو می خوند، نماز ظهر رو می خوند، دنبال ظهر دو رکعت از نافله عصر هم می خوند. خب و یؤخر الباقی و تأخیر می انداخت باقی را الا ان یرید صلات العصر. یعنی می رفت خونه شون برای استراحت، بعد وقتی که می اومد برای نماز عصر که خب طبیعتاً دیگه از چهار هفتم شاخص رد شده بود دیگه، می اومد که مثلا نماز عصر بخونه. وقتی که می اومد نماز عصر بخونه، اون وقت در اینجا نافله رو می خوند و بلا فاصله بعد از نافله مثلا شش رکعت دیگه هم نافله مونده بوده ازش. و رو به ما اتبعها به اربعین، گاهی چهار رکعت از نافله های عصر رو به دنبال ظهر می خوند. یعنی اول نافله ظهر رو میخون، بعد نماز ظهر رو میخون، بعد دو تا دو رکعتی میخون. این دو تا دو رکعتی چی بود؟ نافله عصر بود. چرا الان میخونه؟ خب نافله عصر دیگه، وقتش هم که هست دیگه. وقت نافله عصر که اولش که مشکل نداشت که، اون آخرش بود که ما دعوا داشتیم سرش. خب این دو تا دو رکعت میخوند، بعد میرفت. بعد میرفت موقعی که برای نماز عصر میومد چقدر دیگه میخوند؟ 4 رکعت شلون خونده بود دیگه، 4 رکعت دیگه میموند برای اون موقع. او ستون بی او ستن یعنی اتبعها، یعنی تابع می آورد این نماز ها برمیگرده به صلات ظهر. اتبع فاعل شوبس برمیگرده به پیامبر، یعنی اتبع یعنی تابع قرار میداد این پیامبر، یعنی به دنبال می آورد به دنبال ها، یعنی به دنبال نماز ظهر می آورد. چی رو به دنبالش می آورد؟ 4 رکعت یا ستن به اربع او ستن، حتی 6 رکعت بعد از نماز ظهر 6 رکعت می خوند. و برای نماز عصرش چقدر میموند؟ 2 رکعت. و اخر الباقی و تأخیر میانداخت باقی مانده را. بعد میفرماید که این کاری که پیامبر انجام میداد سر اختلاف مسلمان ها در تعداد نافله ظهر عصر همینه. و هو سر فی اختلاف المسلمین فی اعداد نافلتیه ما. سر اختلاف مسلمین در اعداد نافله ظهر و نافله عصر که نافله ظهر چند رکعته، نافله عصر چند رکعته، اختلافشون از همین جاست که پیامبر مختلف انجام داده. ولیکن اهل البیت ادرا به ما فی، اهل البیت آگاه‌ترن به آنچه که در بیت هست. یعنی ما که تابع اهل بیتیم، اهل بیت این روش پیامبر رو به ما توضیح دادن. اهل بیت فرمودن که نافله ظهر 8 رکعته، شک نکن. نافله عصرم 8 رکعته. میگیم آخه پیامبر بعد از ظهر نمازایی میخوند که خب اون نافله عصر بوده دیگه، میخونده، پس این روشنه برای ما. ولی برای اهل سنت روشن نیست. چرا روشن نیست؟ اونو دستشون که از اهل بیت کوتاهه، فقط فعل پیامبر دیدن. فعل پیامبرم قابل تفسیر به این شکل هست که مثلا بگیم که اونجایی که 2 رکعت بعد خونده ها، اینطوری بگیم، بگیم نافله ظهر 10 رکعت است، 8 رکعتش قبل از نماز ظهر خونده می شود، 2 رکعتش بعد از نماز ظهر. پیامبر اینطوری خوندن. پیامبر فعلشون که زبان نداره به ما بگه که چند رکعته. یه کاری انجام داده ما دیدیم. دیدیم که یه 8 رکعت خوند، یه نماز ظهر خوند، یه 2 رکعت. خب وقتی که ما نگاه می کنیم میشه اینطوری تفسیر کنیم این عمل رو، بگیم نافله ظهر 10 رکعت است، 8 رکعتش قبل از نماز ظهر است، 5 رکعتش 2 رکعتش بعد از نماز ظهر است. خب نافله عصر چقدر است؟ نافله عصر 6 رکعت است، چون پیامبر که 2 رکعت اینجا میخوند بعد عصر که میمد 6 رکعت میخوند دیگه. یه نفر میاد میگه نه طبق روایت، حالا این مثلا اینو فلان آقا نقل کرده، فرض کن سلمان فارسی نقل کرده، ولی ابو هریره گفته که در یک جایی من دیدم که پیامبر فرض کن 4 رکعت خوند. خب ما که پیرو اهل بیت هستیم تکلیف ما روشنه، میگیم خب 4 رکعت بخونه یا 2 رکعت یا 6 رکعت، نافله عصر بوده داشته میخونده، ولی اون سنیه که دستش از دامن ولایت کوتاه اینطوری تفسیر میکنه، میگه طبق این روایت مثلا حالا ابو هریره یا فلانی این آمده نماز پیامبر اینطوری نقل کرده، گفته که 8 رکعت خوند، بعد یه نماز خوند، بعد یه 4 رکعت خوند. واقعا اینطوری میگه، میگه پس به فتوای من نافله ظهر 12 رکعت است که 8 رکعتش قبل از ظهر خوانده میشود، 4 رکعتش بعد از ظهر خوانده میشود. و هم میگیم نافله عصر چند رکعت؟ میگه 4 رکعت، چون همین آقا نقل کرده که برای عصر که آمد 4 رکعت خوند دیگه. یا آقای دیگه میگه نه نافله ظهر 14 رکعت است طبق اون نقل دیگه. نافله ظهر چون از همه این کارا رو انجام داده دیگه، خب اصحاب دیدن هر کس کدومش یه نقل کرده، بله نافله ظهر 14 رکعت است، 8 رکعتش قبل از ظهر خونده میشه، 6 رکعتش هم بعد از ظهر. نافله از چی؟ 2 رکعت، آخرش 2 رکعت میمونه، نافله از 2 رکعت. خب این اختلافات میشه دیگه، یعنی وقتی که ما یک عمل یک شخصی رو میبینیم و عمل شخصی نقل میشه به شکل‌های مختلف، انسان سر در میاره، نمیاره امکان داره اینطوری باشه، ولی انسان که به اصطلاح دستش در دست اهل بیت باشه، اون وقت سنت پیغمبر رو هم میتونه درست متوجه بشه. و اینم تمام شد، این وقت نافله ها هم تمام شد. دوباره باز یه گریزی هم در صفحه بعد میاد که به همین بحث میزنه که این بحث رو داشته باشید، یعنی یادمون نره فعلا تا لااقل تا یکی دو جلسه یادمون نره، بعد دیگه شاید حالا نشه انسان تا آخر یادشمون، ولی خب برای مراجعه این حاشیه ها و نوشته ها مفیده. و وقت نافله المغرب، وقت نافله مغرب کی هست؟ الی ذهاب الحمرة المغربیه، به اندازه فضیلت خود مغربه. و فضیلت مغرب کی بود؟ از اول اذان تا سروب ما گفتیم، حالا سروبی که ما می حدودی عرض میکنه، حالا ممکن 40 دقیقه باشه یا 1 ساعت باشه، حدودا سروب. وقت نافله مغرب تا ذهاب عمره مغربیه است، یعنی شما که میخوای نافله مغرب بخونی، نماز مغرب تا اول مغرب بخون، بعدم 2 رکعت نافله مغرب بخون، این وقت نافله مغربه. این اشتباه نشه، بعضی خیال میکنن که نافله مغرب بین مغرب و عشا خونده میشه، نه این حرف درست نیست، نافله مغرب بعد از مغرب خونده میشه، بعد از مغرب تا سروب، اینو داشته باش. حالا یه نفر رفتی توی مسجدی برای نماز، رفتی توی مسجد نماز، پیش نماز عجله داره و یا اصلا رسمش اینه نافله نمیخونه یا زیاد نمیخونه، یعنی خیلی فاصله نمیده، نماز مغرب رو که خوند بلافاصله نماز عشا رو شروع میکنه. این بنده خدا که رفته اونجا جماعت نافله نماز مغرب رو خوند، تسبیحات حضرت زهرا رو گفت 7 مرتبه هم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هم گفت و میخواست که نافله مغرب بخونه، نماز عشا شروع شد. اینجا اشکال نداره، نماز عشاشه که این با جماعت خوند، هنوز وقت نافله مغرب رد نشده، چون این آقایی که به این صورت داره میخونه معلومه که توی یه ربع اول 2 تا نماز رو خلاصه خونده تمام کرده، خب هنوز وقت هست، میتونه نافله مغربش رو بعد از نماز عشا بخونه. اینجا که نگفتن که تو قبل از نماز عشا بخونی، یه وقت هست بگی تو روایت هست یا توی فتوا هست میگفتن که نافله مغرب بعد از مغرب است و قبل از عشا، اینطوری که نگفتن، گفتن نافله مغرب تا سروب. خب اینم تا سروب دیگه، حالا نماز عشا هم که اون آقا خونده تمام کرده، بعد از نماز عشا اول 2 رکعت نافله مغرب بخون، بعد نماز عشا بخون. خب وقت نافله عشا کی هست؟ که وقتها مثل وقت خود عشا هست. وقت عشا کی بود؟ تا نصف شب دیگه. لذا یه عبارت تو لمعه داره که توضیح داده، میگه فتبقا اداءا الى ان ينتصف الليل، یعنی نافله عشا همینطوری ادا میمونه، قضا نمیشه تا نصف شب. تا نصف شب یعنی نافله، یعنی نماز عشا رو هر وقت خوندی دوباره حتی تو مسجد نماز عشا خوندی اومدی تو خونه نافله عشاشو بخونی، منظور این که فاصله بدی، بالاخره وقتش هست. و لیسه فی نوافل ما یمتد و بامتداد وقت الفریضه علی المشهور سواها، و نیست در نوافل نافله ای که امتداد پیدا کند به امتداد وقت فریضه. شما بگو آخه اون ظهر عصر اون بالا بود. نه، اون ظهر عصر نبود، اون ظهر عصر فضیلت بود. گفت به امتداد وقت فضیلت، به امتداد خود نماز عصر نبود، یعنی تا غروب نبود، به امتداد فضیلت بود. اشتباه نشه. نیست در نوافل نافله ای که امتداد پیدا کند به امتداد، یعنی کش پیدا کنه به امتداد وقت فریضه علل مشهور، طبق مشهور هم چیزی نداریم سواها جز همین مورد. بعد میرسه به وقت و نافلت لیل که نماز شب رو میگه. بعد یه مسئله تشارکها فی المزاحمه مطرح میکنه که جلسه بعد این رو مطالعه بفرمایید، مطالعه بفرمایید این صفحه 51 رو و ببینید که این سه خط اول بحث رو شما چی ازش در میارید، تا منم یه توضیحاتی بدم. یعنی خط دوم، سوم، چهارم، پنجم، این پنج خط رو یه مقدار مشکله، ببینید شما چی در میارید، البته بقیهش باز راحت میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.